سم میزنه.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. آقای دریا. زندگی نامه داستانی شهید علی شهبازی. نویسنده مریم بهرنگفر. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. فصل هشتم. گفته بود وقتی از دبی برمیگردم با همسرم میخوام برم مشهد. گفته بود مرخصی میخواد. کارت شناساییش رو داده بود به دوستاش تا حقوقش رو بگیرن و برسونن دست زهرا خانم همسرش. گفته بود توی این مدتی که تهرانیست هوای همسرش رو داشته باشن و حقوقش رو به دست اون برسونند. هنوزم توی فرودگاه هست. عکسشو میگم. از اون بالا داره نگامون میکنه. به ما بیرون قابیا میخنده و سعادتش رو به رخمون میکشه. همه جا میشه حسش کرد. توی خواب و بیداری. کاش میومد و دست ما رو هم میگرفت و با خودش میبرد. کاش اون چیز رو که دیده بود و باورش کرده بود و به خاطرش به خدا التماس میکرد رو نشونمون بده. شهبازی بسیار منظم و دقیق بود. همه کاراش رو به دقت انجام میداد. مسئولیت پذیر بود. اگه کاری رو به اون میسپردند تمام تلاشش رو میکرد تا خوب و کامل انجامش بده. نسبت به زیر دستاش در عین اینکه مهربان بود، اما با دقت کاراشون رو زیر نظر داشت و اگه اشتباهی از اونها سر میزد ناراحت میشد. شهبازی گفته بود بیا این پرواز رو با هم بریم. نرفته بود. خسته بود. تازه از پرواز مشهد رسیده بود. توی خونه منتظر اومدنش بودند. علی شهبازی رفت. انتخابش کرده بودند. باید می رفت. رفت. و هرگز نیومد. بچه هایی که از این پرواز جا موندند هنوز بلیتی براشون صادر نشده. خانواده شهید علی شهبازی مذهبی بودند. بچه‌ها سر سفره اهل بیت بزرگ شده بودند. ماهای محرم و سفر تا توی هیئت شرکت نمی کردند، آروم و قرار نمی گرفتند. مادرشون اینطور بزرگشون کرده بود. کاپتان تیم بود، تیم فوتبال پسرخاله ها که بعدها بعد از رفتن و شهید شدن علی اسم اون رو گذاشتن تیم شهید علی شهبازی. به خوبی میتونست بچه ها رو توی زمین هدایت کنه و به معنای واقعی کاپتانی کنه. حلقه که میزدن دوره هم تا بازیشون رو شروع کنند، علی شهبازی فقط یک جمله رو به اونها یادآوری میکرد. همیشه به اونها میگفت صداقت رو یادتون نره، حتی اگه برندم نشدید یادتون باشه دروغ نگید. دروغ ریشه همه چیز رو از بین میبره. شهید علی شهبازی برادرش رو توی جبهه غرب از دست داده بود. با هم رفته بودند. هر دو توی منطقه غرب بین کردها جنگیده بودند. با هم رفته بودند و بی هم برگشته بودند. علی تنها اومده بود. جای خالی برادرش همشون رو اذیت کرده بود. مادر جون از رفتن یکی از پسرهاش ناراحت شده بود. اما باز هم به خدا گفته بود تو رو دوست دارم و عزیزانم رو در راه تو فدا می کنم. علی شهبازی برادرش رو الگوی خودش قرار داده بود. دوست داشت شهید بشه مثل برادرش. هرگز عصبانی نمی شد و وقتی هم عصبانی می شد کسی نمی تونست آرومش کنه. وقتی می دید در جایی حق کسی رو خوردند آشفته می شد و دیگه آروم و قرار نداشت. می گفت باید از حق خودمون و دیگران دفاع کنیم. می گفت حق گرفتنیه و دادنی نیست. هر وقت می دید کسی حق دیگری رو پایمال کرده به شدت عصبانی می شد. براش مراسم گرفته بودند. شلوغ شده بود و توی اون شلوغی نمیشد آشنا و غریبه رو از هم شناخت. اصلا توی اون شرایط نمیشد کسی رو شناخت. همه توی بهت و حیرت رفته بودند. همه مونده بودند که علی شهبازی با اون همه مظلومیت و صبوریش چطور ناگهان و بیخبر از پیششون رفته بود. تنهاشون گذاشته بود. می دونستن که خانواده علی این همه نیستن. توی مراسمش آدمای شرکت کرده بودند که تا اون روز اصلا کسی ندیده بود که علی با اونها در ارتباط باشه. بعدها فهمیده بودند که اونا خانواده هایی بودند که علی دستشون گرفته بود و کمکشون کرده بود و حالا تنهای تنها مونده بودند بدون علی شهبازی.
Thank you. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان، اثر دن براون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 45، رابرت لنگدن و ویتوریا به یک دروازه آهنی رسیدند با مشعلی که تقریبا داشت خاموش می شد. قفل قدیمی دروازه باز شده بود و معلوم بود تازه از آن استفاده شده. شاید 4 کاردینال وحشت زده را از طریق همان در از واتیکان خارج کرده بودند. دوباره شروع کردند به دویدن. دروازه سنگین دیگری مقابلشان بود که قفل آن هم باز شده بود. حال صدای همهمه میدان سنت پیتر شنیده می شد و لنگدن در عجب بود از کجای واتیکان سر در خواهند آورد. بدون هیچ نشانه تونل به پایان رسید. بعد به یک دیوار آهنی بدون دستگیره، کوبه و سوراخ کلید برخوردند. در واقع هیچ راه ورودی نداشت. از نظر معماری به این قبیل بنبست‌ها سنزاچیاو می‌گفتند و بیشتر برای امنیت به کار می‌رفت و از یک سمت باز می‌شد. ساعت 11:29 دقیقه بود و لنگدن با نومیدی شروع کرد به کوبیدن در و فریاد کشیدن. بخش 113. ساتوان چارترند با احساس بدی بیرون دفتر پاپ ایستاده بود و فکر میکرد جایی از کار عیب دارد. در عجب بود چرا سروان روچر اینطور عجیب عمل میکند. در چند ساعت اخیر گویی خودش نبود و تصمیمهایش بیمعنی به نظر میامد. در این ملاقات محرمانه رازی نهفته بود، چون سروان در دفتر پاپ را از بیرون قفل کرده بود. کاردینال ها در کلیسا حبس شده بودند، در حالی که کمرلنگو دستور داده بود 15 دقیقه قبل آنها را بیرون بفرستند. چارترند خود را مسئول میدید. ناگهان با صدای کوبیدن موش به دیوار که از فاصله دور به گوش میرسید از جا پرید. سروان روچر نگاهی به چارترند کرد، به پایین سرسرای اشاره نمود و او متوجه شد. چراغ قوه‌اش را روشن کرد و با آن سمت رفت. صدا بیشتر و قوی‌تر شد. آنجا فقط یک اتاق بود، کتابخانه خصوصی پاپ، و بعد از مرگ او قفل بود. هیچ کس نمی‌توانست آنجا باشد. چارترند هرگز به آنجا نرفته بود. چارترند با احتیاط دستگیره را پیچاند. همانطور که توقع داشت در قفل بود. حال صدا بلندتر شده بود و کسی فریاد میکشید. شاید عملیات تخلیه قصر ناقص انجام شده و کسی در کتابخانه حبس باشد. چارترند مردد بود آیا لازم است فرمانده را خبر کند یا نه، اما او را برای تصمیم گیری تعلیم داده بودند. پس اسلحه‌اش را بیرون کشید و به قفل شلیک کرد. در باز شد. پشت در فقط سیاهی بود. در نور چراغ قوه اتاق مستطیل شکلی با فرش‌های شرقی، طبقه‌های بلند پر از کتاب، راحتی چرمی، بخاری دیواری مرمرین، هزاران کتاب، مجلات روز و هفته‌نامه‌های سیاسی و علمی دیده می‌شد. نور چراغ قوه را به طرف محل صدا گرفت. پشت راحتی در بزرگی مانند در گاف صندوق تعبیه شده بود. نفس چارترند بند آمد. الپاستو، خروج اضطراری یا راه فرار پاپ که چارترند درباره‌اش شنیده بود، اما چه کسی پشت در بود؟ او تا پشت در دوید. صدای فریاد کسی شنیده می‌شد. چارترند تشخیص نمیداد چه گفته می شود. فریاد زد:
کی هستی؟
صدا را دوباره گوش داد. با دقت هرچند به سختی تشخیص میداد. او متوجه نمی شد چه می گویند. فکر کرد شاید رابرت لنگدان و ویتوریا ویترا باشند، اما آنها که مردند. صدا تقاضا کرد در را باز کند. محکم میکوفت و کلمه باز کن را از میان کلمات ناواضحش تشخیص میداد. چارترند دستگیره را گرفت و متوجه شد که برای شکستن آن به دینامیت احتیاج دارد. فریاد کشید که خیلی زخیم است، نمیشود به این سادگی گشودش. از بیرون همچنان صدا می آمد. ترجیح داد با دقت بیشتری گوش دهد. گوشش را به آنجا چسباند.
ملاقات متوقف کن. کمرلنگو ممکن آنو کشته بود. ماکسیمیلیان کولر یا تازیخ آنه.
توقف، ملاقات، ماکسیمیلیان کولر. اینها چیزهایی بود که به سختی می توانست تشخیص دهد. سریع چرخید. علی‌رغم تعلیم‌های مفصلی که برای موارد نامعمول دیده بود، با شنیدن چند کلمه آخر ترسی ناگهانی در او رخنه کرد. برگشت تا به دفتر برود که بر جای خود میخکوب شد. روی در یک دسته کلید دید. باور نمی‌کرد. کلیدها باید در گاف صندوق باشد، اما آنجا روی در بود، دری که برای قرن‌ها باز نشده بود. چراغ قوه را روی در انداخت. با اولین قفل کلنجار رفت. با اینکه کلید زنگ زده بود، اما خیلی راحت چرخید. مثل این بود که به تازگی از آن استفاده شده باشد. چند قفل را گشود و در هم باز شد. زیر نور چراغ قوه لنگدن و ویتوریا ژولیده و خسته اما زنده به کتابخانه هجوم آوردند. چارترند حیران پرسید موضوع چیست، و لنگدن که با دیدن چارترند احساس می‌کرد در بهش به رویش باز شده پرسید:
بگو بکسی بیان کولر کجاست، بگو.
چارترند به دفتر پاپ اشاره کرد و آن دو او را کنار زدند و به آن سمت دویدند. چارترند هم ترسیده اسلحه‌اش را بیرون کشید و دنبالشان دوید. سروان روچر صدای نزدیک شدن آنها را شنید. پاهایش را گشود و اسلحه را به طرفشان نشانه گرفت. لنگدان دستها را بالا برد و گفت: کامرلنگو در خطر است.
کولر برای کشتنش اومده، برو کنار.
ویتوریا هم گفت:
عجله کنید.
اما گویی خیلی دیر شده بود. از داخل دفتر پاپ صدای فریاد کامرلنگو شنیده شد. بخش 114. زد و خورد فقط چند لحظه طول کشید. وقتی ساتوان چارترند در دفتر را گشود، کامرلنگو هنوز فریاد میکشید. افراد دویدند. لنگدن و ویتوریا پشت سرشان. صحنه پیش رویشان دردناک بود. اتاق با نور شمع و آتشی روشن میشد که در بخاری بود. کولر نزدیک بخاری دیواری کنار صندلی چرخدارش ایستاده و اسلحه‌اش را به طرف کامرلنگو که زیر پایش افتاده نشانه گرفته بود. ردای کامرلنگو باز بود و روی سینه برهنش علامت سوختگی دیده می شد. لنگدن علامت را نمی دید، اما یک شیء چهارگوش فلزی که هنوز از داغی به سرخی می زد کف اتاق قرار داشت. دو مأمور سوئیسی به سرعت وارد عمل شدند و آتش گشودند. گلوله ها بر سینه کوهلر نشست. او به عقب پرت شد و روی صندلی چرخدارش افتاد. از سینه‌اش خون می جوشید. لندن و ویتوریا میکوب شده بودند. کامرلنگو در حالی که از درد به خود می پیچید با انگشت به سروان روچر اشاره کرد و فریاد کشید:
اشراقی!
روچر به طرف کامرلنگو در حالی که فریاد می زد و عصبانی بود حمله کرد. به او گفت: تو مقدس نمای بی وجود متظاهر! در آن لحظه ساتوان چارلز رند وارد عمل شد و سه گلوله پشت سروان روچر کاشت. سروان با صورت روی زمین افتاد. افسران به طرف کامرلنگو دویدند. آنها با دیدن علامت روی سینه‌اش آهی از وحشت کشیدند. افسر دوم که آن علامت را سر و ته دید به عقب جست. چارلز رند جلو رفت و ردای باز شده را روی سینه کامرلنگو کشید. لندن طول اتاق را پیمود و متعجب از این که چطور یک معلول توانسته بود بر کامرلنگو پیروز شود به یاد آورد که کوهلر اسلحه داشت. مهم نبود چگونه این کار را کرده. او بالاترین مقام کلیسا را داغ کرده بود و این گونه مأموریتش را به پایان برده بود. لندن مبهوت علامت شده بود. علامت مربع به نسبت بزرگی که معلوم بود از صندوقچه مخفی اشراقیون بیرون آمده. قاتل گفته بود علامت ششم مهمترین علامت است. همینطور گفته بود بعضی چیزها ارزش مردن دارد. لندن کنار کوهلر زانو زد. وان شی با دسته چوبی را که هنوز داغ بود برداشت. چند لحظه خیره به آن مربع و نوشته‌های رویش نگاه کرد. هنوز نمی‌فهمید چرا ماموران گارد آنطور از دیدنش حیرت کرده بودند. فقط یک شکل مربع بود با چند خط کج و موج بی‌معنی. ناگهان دستی روی شانه‌اش قرار گرفت. توقع داشت دست ویتوریا باشد، اما دست خون‌آلوده کوهلر بود که از روی صندلی خم شده بود. لندن شی را پایین انداخت. کوهلر هنوز زنده بود. چشمشان به هم افتاد، همان چشمی که ساعتی قبل در سرم به او خوش آمد گفته بود. نگاهش در آستانه مرگ سخت‌تر شده بود. بدن دانشمند تکان خورد و لندن فهمید سعی دارد حرکت کند. همه توجهشان به کامرلنگو بود. مدیر اجرایی سرن با کوششی فوق‌العاده بازویش را بالا آورد و وسیله کوچکی از دسته صندلی‌اش بیرون کشید. چیزی به اندازه یک قوطی کبریت. برای لحظه‌ای لندن ترسید اسلحه باشد. کوهلر فقط موفق شد بگوید:
رسانه ها برسه
بعد بی حرکت ماند و آن وسیله از دستش افتاد. لندن حیرت زده برداشتش. وسیله الکترونیکی با مارک سونی که لندن تشخیص داد یک دوربین فیلم برداری مینیاتوریست. مثل اینکه کوهلر خواسته بود آخرین پیام خودکشیش برای دنیا پخش شود. پس قبل از اینکه کسی متوجه شود لندن آن را در جیب خود گذاشت. پیام آخر کوهلر می توانست در جهنم پخش شود. صدای کامرلنگو سکوت را شکست.
کاردینال ها.
مخاطب او چارلز رند بود که گفت هنوز در کلیسای سستین هستند. کامرلنگو دستور داد:
همه رو بیرون بیارید. سریتر همین حالا همه رو بیارید بیرون. نذارید تو کلیسا بمونن.
چارلز رند ماموری را فرستاد و کامرلنگو با چهره‌ای در هم کشیده از درد اضافه کرد که هلیکوپتر جلوی در ورودی است. با همان هلیکوپتر مرا به بیمارستان برسان.
بخش 115. در میدان سنت پیتر خلبان ارتش سوئیسی واتیکان پشت فرمان هلیکوپتر نشسته بود، متعجب از ازدحام جمعیت. در حالی که 25 دقیقه به نیمه شب مانده بود، عده‌ای دعا می‌خواندند. برخی برای کلیسا می‌گریستند و برخی فریاد می‌کشیدند که اتفاقی که افتاده حق کلیساست و برخی سرودهای مذهبی می‌خواندند. خلبان سردرد غریبی داشت. صدای جمعیت بلندتر و بلندتر شده بود. فریاد می‌کشیدند که ضد ماده ضد مسیح است و دانشمندان یعنی شیاطین. خلبان قرید. سردردش بدتر شده بود. ستون چارلز با بیسیم تماس گرفت و خبر بدی به او داد که کوهلر به کامرلنگو حمله کرده و او زخمی شده بود و باید به بیمارستان منتقل میشد. خلبان خود را مسئول حس میکرد. او در چشمان بی احساس کوهلر چیزی دید که خوشش نیامد. باید حدس میزد که چون این چیزی در ادامه پیش خواهد آمد. سروان روچر گرداننده نمایش بود و او اصرار کرد که این مرد به اینجا بیاید. فریاد تازه‌ای از جمعیت برخاست. خلبان صف کاردینال‌ها را دید که به طرف میدان سنت پیتر در حرکت بودند. سردردش تحمل‌ناپذیر شده بود و احتیاج به آسپرین داشت، اما زمان پرواز دارو مصرف نمی‌کرد. شاید خطر مصرف چند آسپرین کمتر از دردی بود که او می‌کشید. دست به طرف جعبه کمک‌های اولیه برد. عجیب این که قفل بود و منصرف شد، چون نتوانست کلیدش را پیدا کند. توی راهروهای تاریک قصر واتیکان، لندن و ویتوریا و دو افسر محافظ نفس بریده به سمت در خروجی می‌دویدند. آنها چون چیزی نیافته بودند، کامرلنگو را روی یک میز حمل می‌کردند. کامرلنگو بیهوش بود. جمعیت فریاد می‌کشید و زمان به سرعت می‌گذشت. این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
اداره کل هنرهای نمایشی